اهمی در کار بود. حرام خدا می شود بگد ارتکابش جایزه، حلال خدا می شود بگد ترک بشه. البته این دیگه ولی یه فقیه هست که سبک و سنگین بکنه و اهم و مهم رو ببینه، اونی که اهم است بگیرد و مهم را رها کنه. حالا بعضی میگن فل جمله و بعضی هم مثل امام میفرماین بل جمله و به طور عرشبر که کلی. و هاذ المنصب ایزن ثابتون له، این منصب ثابت است برای فقیه بلا خلافن، مسئله خلافی نیست. فتوان و نسن، هم فتوا بر طبقش داریم هم روایات. فرزوه و بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، یا در اون مقبوله عمر ابن حنظله میفرماید اگر حکم کرد و کسی زیر بار نرفت الراد علیه کراد علینا، و الراد علینا کراد علالله، و الراد علالله فی حد شرک بالله تعالی. از این روایات ما داریم. و تفصیل کلام فی من حیث و شرائط الحاکم، فرشود که فقیه جامع و شرائط کیست و محکومون به، اونی که متعلق حکم فقیه هست چیست و محکومون علی، اونی که برش حکم می شود کیست. این موکولون الى کتاب القضا. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الثالث ولایت التصرف فی الاموال والانفس و هو المقصود بالتفصیل هنا، فنقول الولایت تتصور على وجهین: الاول استقلال الولی بالتصرف مع قطع النظر عن کون تصرف غیره منوطا باذنه او غیر منوط به، و مرجع هازا الى کون نظره سببا فی جواز تصرفه. الثانی عدم استقلال غیره به تصرف و کون تصرف الغیره منوطا به اذنه و ان لم یکن هو مستقلا به تصرف، و مرجع هازا الى کون نظره شرطا فی جواز تصرف غیره. و بین موارد الوجهین عموم من وجه. ثم اذنه المعتبر فی تصرف الغیر اما ان یکون على وجه الاستنابه کوکیل الحاکم و اما ان یکون على وجه التفویض و التولیه کمتولی الاوقاف من قبل الحاکم، و اما ان یکون على وجه الرضا که اذن الحاکم لغیره فی الصلاة على میت لا ولی له. اذا عرفت هذا فنقول مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایت لأحد بشیء من الامور المذکوره خرجنا عن هذا الاصل فی خصوص النبی والائمه صلوات الله علیهم اجمعین بالعدلة الاربعه. قال الله تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. مرحوم شیخ فرمودن ما برای فقیه سه منصب قائل هستیم. منصب اول افتاء بود، منصب دوم حکم و قضاء بود، و منصب سوم که مناسب با بحث مکاسب است، ولایت در تصرف بر اموال و انفس. در ولایت بر تصرف در اموال و انفس هم گاهی از این جهت بحث می‌کنیم: کسانی که حق تصرف در مالشون رو ندارن، مثل غائبین، مثل مهجورین، چه کسی میبایست در مال اینها تصرف بکنه؟ گاهی پدر بود، گاهی جد بود، گاهی وصی پدر و جد، و یکی از اونها هم ولی فقیه، فقیه جامع الشرائط. ولی اون چه که مطرح بحث است و محل گفتگوست این که همون طوری که وجود مقدس پیغمبر اسلام و امام معصوم بر همه امور در مسائل تشریع و اداره جمعیت ولایت دارند، حتی ولایت ابتدایی دارند و اینها اولا هستند از خود مردم نسبت به خودشون، آیا همچه ولایتی برای فقیه جامع الشرائط هم ثابت هست و یا ثابت نیست؟ این محل بحث و گفتگو بوده است از زمان قدیم تا به حال. منتها یک مسئله باید روشن باشه: ما برای پیغمبر و امام دو نوع ولایت قائل هستیم. یک نوع ولایتی که مخصوص است به اونها که از او تعبیر می شود به ولایت تکوینی. اینها توان و قدرت و سیطره بر تصرف در عالم کون را دارند، چون ولایت را معنا کردیم زمام امر چیزی را در دست گرفتن. زمام مسائل تکوینی در دست امام معصوم و پیغمبر معصوم هست، و همون طوری که ذات اقدس احدیت اگر به چیزی اراده کرد، به صرف این که اراده کرد اون چیز محقق می شود، پیغمبر و امام معصوم هم اینها نظرشون عیناً همین طوره: عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اون وقت کنت انت بصری الذی یبصر به و یدی الذی یبطش به. همین طور خدا میگه، همین طوری که من میگم به چیزی کن فیکون، ولی من هم اگر به چیزی گفت او انجام خواهد گرفت. در این که یه همچه منصبی ما داریم جای بحث نیست. قرآن هم به این معنا اشاره دارد. در قصه حضرت سلیمان علیه السلام، قبل از آنی که بلقیس بیاید، حضرت فرمود چه کسی تخت بلقیس را از شهر سبع به بیت المقدس می آورد، که یک ماه فاصله بود، یک ماه راه بود. افریتی از جن گفت من اینقدر قدرت دارم که قبل از آنی که شما برای قضاء حاجت آماده بشید، این تخت را اینجا حاضر کنم، مثلا یک ساعته بروم و یک ساعته برگردم، یک ماه را در ظرف دو ساعت انجام بدهم. اما قرآن میگه و قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که بهره ای از علم الکتاب نزدش بود و مقداری از علم الکتاب نزدش بود، اون به حضرت سلیمان عرض کرد انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از آنی که گوشه چشم به هم بخورد، من تخت بلقیس را نزد شما حاضر می کنم. این قبل از آنی که پلک چشم به هم بخورد، کنایه از این است که من اراده می کنم و به صرف این که اراده کردم، اون مراد من محقق می شود. وقت در روایات داریم از وجود مقدس امام راجع به ولایت حضرت امیر سوال کردند. امام فرمود آصف ابن برخیا خداوند بهره ای از علم الکتاب را به او داد و به صرف اراده تخت بلقیس را نزد سلیمان حاضر کرد، اما پدر ما علی ابن ابی طالب کسی است که خدا همه علم الکتاب را به او تعلیم کرده و حتی به پیغمبرش اینجوری میگد، میگد به دشمنان بگو آیا باز هم در پیغمبری من شک دارید؟ در نبوت من تردید دارید؟ در حالی که خدا به پیغمبری من گواهی میدهد و کسی که همه علم کتاب نزد اوست به پیغمبری من گواهی میدهد، که گواهی خدا به این است که به دست پیغمبر کارهایی صورت میگیرد که جز به دست پیغمبر صورت نخواهد گرفت، و علی را به عنوان این که کسی که همه علم کتاب نزد اوست. این مقام قطعا مخصوص به معصومه و غیر معصوم را در این مقام راهی نیست. این چیزی است که خدا برای این خانواده قرار داده است. اما غیر از این، بالاخره ائمه ما علیهم السلام علاوه بر این که ولی الله هستند در عالم کون، اولی الامر هم هستند. زمام امر مسلمین به دست اونهاست، اونها باید امور را رتق و فتق کنند. خب ما میدونیم که زمان اسلام مال زمان پیغمبر و زمان امام نیست، بالاخره این دین الالعبد باید باشه و الالعبد هم که امام معصوم در اختیار ما نیست. حالا که امام معصوم در اختیار ما نبود، یا باید خدا راضی بشود هر فاسق و فاجری بر ما حکومت بکنه، هر کسی که زمام امر را دست گرفت بر ما حکومت بکنه، یا باید این رو بگیم، یا باید بگیم نه، حالا که عرض کنم که دست ما به امام معصوم نمیرسد، به کسی که تالی تلو اوست و نازل منزله اوست، یعنی دارای ملکه عدالت هست، دارای ملکه اجتهاد هست، دارای ملکه تقوا هست، بی هوا هست، و علاوه بر اینها خود امام معصوم و خود خدا هم در قرآن اونها را به عنوان عام نصب کرده اند و تعیین کرده اند. او باید زمام امر رو در دست بگیرد و در زمام امر در دست گرفتن دیگه معنا ندارد که بگو این ولایت پیغمبر از امیرالمؤمنین بیشتره و امیرالمؤمنین از امام دوم بیشتره و امام دوم از امام یازدهم بیشتره و امام یازدهم از فقیه جامع الشرائط. بالاخره اداره حکومت یک اختیاراتی میخواد، یک عرشبت که توانمندی هایی میخواد، دست باید برای انجام کارها باز باشه. همونقدر که دست پیغمبر باز هست، دست فقیه جامع الشرائط هم بازه، ولذا نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بود که در ولایت فقیه همون مقدار که پیغمبر و امام معصوم ولایت دارد، اون مقدار را فقیه معصوم هم داره. اما این مسئله بین فقها اختلافی است. یک عده میگن نه، در اون مسائلی که شارع مقدس اسلام نخواسته از اون مسائل زمین بماند، قطعا شارع مقدس اسلام خواسته از اون مسائل تحقق پیدا بکند، تا پیغمبر باشد پیغمبر، پیغمبر نبود امام معصوم، امام معصوم نبود فقیه جامع الشرائط، فقیه جامع الشرائط نبود عدول المؤمنین، عدول المؤمنین نبودن فاسقینی که مورد اطمینان باشند.
خدا نخواسته از این امور زمین بماند که به اون امور میگیم امور حسبیه، اموری که حسبتاً باید انجام بگیره، برای خدا باید این امور انجام بگیره. صغیری که سرپرست ندارد خدا راضی نیست مالش رها بشه، از بین بره، فاسد بشه، دو چپاولگر ببره، باید حفظ بشه. و علاوه بر حفظ شدن باید مصالح این یتیم و صغیر هم رعایت بشه. مجانین همینطور، غائبین همینطور، کسی که از دنیا رفت و وارثی ندارد شارع راضی نیست بدنش روی زمین بماند، بالاخره باید بر او تجهیزش کرد، باید غسلش داد، کفنش کرد، نماز بر او خوان و دفنش کرد. این بر همه افراد واجبه. به این امور میگیم امور حسبیه. بعضی میگن ولایت فقیه فقط در این قسمه، بعضی میگن نه، در این قسم و قسمی که دیروز عرض کردیم، در اون موضوعاتی که موضوع حکم شرعی هست، اونها هم ولی فقیه ولایت دارد، حکم به اول ما و امثال اینها. اما یک عده مثل حضرت امام، مثل مرحوم نراقی و مثل بسیاری از فقها در طول تاریخ شیعه میگن همون ولایتی را که پیغمبر داشته است، پیغمبر همون ولایت را به امیرالمؤمنین تفویض کرده، امیرالمؤمنین به سایر ائمه تفویض کردن و وجود مقدس حضرت عسکری و وجود مقدس ولی عصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا در اون مقبوله عمر ابن حنزله، در مشهوره ابی خدیجه و در توقیعی که از ناحیه مقدس امام عصر رسیده است گفتن بالاخره ما حجت خداییم و فقیه هم حجت ماست. حتی تا این اندازه رفتن جلو که در اون توقیع امام فرمود الراد علیهم کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و الراد علی الله فی حد شرک بالله. یعنی تا این اندازه فقیه جامع شرائط ولایت داره. ولذا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه اینجا می فرمایند مقام سوم و منصب سومی را که ما برای فقیه قائل هستیم ولایت و تصرف فی الاموال و الانفس، او در اموال و انفس فی الجمله حق تصرف و اولویت به تصرف داره. منتها اولا به تصرف بودنش سه جوره. یه وقت از خود فقیه مستقل است به تصرف، شارع مقدس این تصرف را از فقیه خواسته، لازم نیست دیگه فقیه از کسی اذن بگیره. حالا دیگری هم مستقل است، یا دیگری اگر بخواد تصرف بکند باید از فقیه اذن بگیرد، از این جهت ما ساکتیم. خداوند این حق را به فقیه داده و نظر فقیه سبب جواز امره. مثلا اوقاف را فقیه بهش این حق داده شده که برای اوقاف متولی نصب کنه، تولیت نصب کنه. بنابراین عرض شد که این یک نوعه و به غیر فقیه اجازه این کار اصلا داده نشده، مگر این که خود فقیه بیاد این کار را به دیگری تفویض بکنه. نوع دوم از ولایت اینه که خود طرف مستقل به تصرف نیست، فقیه نمیتواند استقلالا تصرف بکنه، اما اگر دیگری بخواد تصرف بکند اذن فقیه کرده و مجوز فقیه رو میخواد، که نظر فقیه شرط برای جوازه، نه سبب الجواز باشه. یعنی خود نظر مجوز نیست، نظر شرط است برای این که دیگری این کار رو انجام بدهد. مثلا در باب وجوه این مسئله هست که اگر بنده خمس بدهکار بودم و سهم امام بدهکار بودم، فقیه نمیتوند از من بگیرد و بدهد به مصارفش خرج بکنه، خود من هم که بدهکار هستم نمیتونم در مصارفش خرج کنم. فقیه باید به منی که خمس بدهکارم اذن بده، اجازه بده، وقتی اجازه داد من میام در مصارف خودش مصرف میکنم. حتی اگر فقیه بخواد مصرف بکنه باید از من خمس دهنده اجازه بگیره و اذن بگیره، که نظر مرحوم آیت الله العظما آقای حاصل احمد خونساری همین بود که اگر کسی خدمت ایشون میرفت برای حساب میگفتن خودت برو بده، میگفت آقا من کسی نمیشناسم، میگفتن خب شما اجازه میدی من وکیل شما باشم در مصرف کردن، وقتی اجازه میداد میگرفت و مصرف میکرد. قسم سوم این که نظر فقیه شرط نیست، خود فقیه مستقل هست، دیگری هم میتوند انجام بده، اما باید بداند که فقیه ناراضی نیست، رضایت الفقیه کفایت میکنه، مثل تجهیز اموات. حالا از روی این تیکه را بخوانیم، عنایت بفرمایید. از سالس ولایت و تصرف فی الاموال و الانفس، ولایت داشتن در تصرف بر اموال و انفس، این منصب سوم فقیه. و هو المقصود و به تفصیل هنا، اونی که غرض بحث است در مکاسب، این نوع ولایت، نه نوع اول و دوم. فنقول الولایت تو تصور و علا وجهن، دو وجه تصویر داره، یکی این که ولی خودش مستقل باشه، حالا دیگری هم مستقل باشد یا نباشد کاری نداریم، ولی در تصرف مستقله، لازم نیست از کسی اذن بگیره. الاول استقلال الولی به تصرف، معقت نظر ان کون تصرف غیرهی منوتن به اذنه او غیر منوتن به، دیگه ساکتیم از این که غیر اگر خواست تصرف بکند منوط به اذن فقیه هست یا غیر منوط، می شود جایی باشد که غیر هم تصرفش منوط به اذن فقیه نیست، مثل همون تصرف در اموال صغار و امور حسبیه. و مرجع و هازا، و بازگشت این نوع، این وجه تصرف و این وجه ولایت، الا کون نظرهی سببا فی جواز تصرفه، نظر فقیه مجوزه، خود همین اقدام فقیه و خود همین نظر که نظر به معنای اقدام، هر اقدامی را که فقیه انجام داد این سبب است برای جواز تصرف. وجه دوم و صورت دوم، عدم و استقلال غیرهی به تصرف، این که فقیه فقط باید اذن بده چون غیر مستقل نیست، خود فقیه هم مستقل نیست، خود فقیه هم نمیتوند تصرف بکنه، اما در این حال که نمیتوند تصرف بکند میتواند به دیگران اذن تصرف بده. پس ببینید اون چه به عهده فقیه هست اذن دادن و اجازه دادن به دیگران برای تصرف کردن، و کون و تصرف الغیره منوتن به اذنه، و ان لم یکن هو، ولو خود فقیه مستقل به تصرف نباشد، می شود خود فقیه حق تصرف نداشته باشه اما در این حال دیگران اگر خواستن تصرف بکنن باید به اجازه او تصرف بکنن. و مرجع و هازا، و این صورت دوم مرجعش، الا کون نظرهی شرطن، نظر فقیه شرط است در جواز تصرف غیر، تصرف غیر یعنی مقتضی جواز هست اما یه شرط هم داره، شرط این است که فقیه هم اجازه بدهد. و بین موارد الوجهین عموم من وجه،
بین وجه اول و وجه دوم از حیث مورد عموم و خصوص من وجه است. دو ماده افتراق داریم و یک ماده اجتماع داریم. ماده اجتماعش که هم فقیه حق تصرف داره مستقلن، هم دیگری حق تصرف دارد، مثل تصرف در اموال غیبین و قصرین، امور حسبیه. و اما وجه افتراق از طرف ولی فقیه که فقط ولی حق داره و دیگری حق نداره، این قبا به عهده ولی دوخته شده است، مثل نسب قیم برای صغار و نسب متولی برای اوقاف عامه. این فقط وظیفه فقیهه. یه جایی هم فقط وظیفه طرفه، لازم نیست از فقیه اذن بگیرد. اگر کسی مرد و پسر این بابا زنده بود، برای تجهیز میت این حق حق کیست؟ حق همین اولیا است، ورثه است. دیگه در این حق لازم نیست از فقیه اذن بگیرن، در حالی که اگر فقیه میخواست تصرف بکند باید از این اولیای میت چکار بکنه؟ اذن بگیره. پس یک جاهایی غیر مستقل است، یک جاهایی فقیه مستقل است، یک جاهایی هم فقیه میتواند تصرف بکنه هم دیگری، ولو دیگر با اذن کی باشه؟ با اذن فقیه باشه. ثم اذنه المعتبر فی تصرف الغیر، اون جاهایی که اذن فقیه اعتبار دارد. یه جاهایی اذن فقیه اعتبار نداره، مثلا قیم را میتوند بگه تو قیم، اما نمیتوند بگه برو قیم نسب کن. نسب قیم با فقیهه، نمیتوند به غیر این اختیار را بدهد. اونجاهایی که اذن فقیه به دیگری معتبر است، ارزش دارد، اما ان یکون علی وجه الاستنابه، یا غیر به عنوان وکیل فقیه این کار را انجام میدهد، مثل خیلی از ماها که از مجتهد اعلم یا از ولی امر در مثلا اخذ وجوه شرعی و رد مظالم و اینها وکالت نامه میگیریم. خب با وکیلیم از طرف اون مرجع یا وکیلیم از طرف ولی امر، وقت معنای وکالت این است که این وکالت ما تا وقتی ارزش دارد که این مجتهد زنده باشه. این مجتهد که مرد دیگه وکالتش هم چه میشه؟ چون عقد وکالت با مرگ موکل به طور کلی باطل میشه. پس گاهیست اذن فقیه علی وجه الوکالت ول استنابه که وکیل الحاکم، و گاهیست نه، و اما ان یکون علی وجه تفویض، اختیار چیزی را به کسی واگذار میکند و تولی امری را به کسی می سپارد، که متولی الاوقاف، کسی را فقیه متولی وقت قرارش میده. متولی از طرف ولی امر با مرگ ولی امر از تولیت عزل نمیشه تا فقیه بعد او را عزلش نکنه، که حتی بعضی میگن فقیه بعدم نمیتوند عزل بکند تا از جانب خدا عزل نشود، یعنی یا نعوذ بالله فاسق بشه و یا این که بمیرد. تا از طرف خدا حکم انعزال نیاد این متولی متولی وقت خواهد بود. پس بنابراین یک قسمش هم اینه که متولی الاوقاف العامه، مثل متولی اوقاف عامه. حالا چرا اوقاف عامه میگیم؟ برای اینکه اوقاف خاصه متولیش را خود واقف معین میکنه من قبل الحاکم. بله اگر وقف خاصم متولی نداشت، متولیش مرد کسی نیست، باز فقیه انتخاب میکنه. و اما ان یکون علی وجه الرضا، گاهی نه وکیل نه مفوض الامر الیه،
بلکه همینقدر که بدونیم فقیه راضیه، همطور که خدا راضی نیست این میت رو زمین بمانه، ما یقین داریم فقیه هم راضی هست یا راضی نیست؟ راضی هست. چون رضایت را احراز کردیم، میاییم این میتی که ولی نداره تجهیزش میکنیم، غسلش میدیم، کفنش میکنیم و امثال اینها. و اما ان یکون علی وجه الرضا کاذن الحاکم لغیره فی الصلاة علی میت لا ولی له. پس این سه نوع تفویض اختیار شد. اذا عرفت هذا، وقتی این مطلب را دانستی، فنقولو، ما میگیم مقتضای اصل اولی این است که هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداشته باشد. چون ولایت به معنای ولایت و تصرف امر اعتباری است و امر اعتباری احتیاج به جعل دارد، باید جعل بشه، باید حادث بشه، تا حادث نشده است ما اصل عدم حادث داریم دیگه. و لذا می‌فرمایند مقتضى الاصل، که اصل همون اصل عدم حادث باشد، عدم و ثبوت الولایت لأحد، هیچ کس بر هیچ کس ولایت ندارد، به شیء من الامور المذکوره، اینایی که ذکر شد هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره، منتها پیغمبر و امام معصوم و ولی فقیه، اینها خارج میشن، استثناء میشن. خرجنا عن هذا الاصل، از این اصل عدم ولایت ما خارج میشیم، فی خصوص نبی، نبی قطعا ولایت داره، امام معصوم هم قطعا ولایت داره، خروج اینها از اون عدم ولایت بالعدلت الاربعه، هم قرآن و هم سنت و هم عقل و هم اجماع. اما قرآن، خدا در قرآن می‌فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خداوند پیغمبر نسبت به مؤمنین از خود مؤمنین اولاست. یعنی بنده چجور حق ولایت در مال خودم را دارم و حق ولایت بر خودم را دارم، میتوانم این کار را انجام بدم، میتوانم انجام ندهم، پیغمبر این حق را دارد و بیشتر از من داره. یعنی اگر یه جایی دائر شد امر بین این که پیغمبر در مال من تصرفی بکنه و من در مال خودم تصرف بکنم و هر دو همزمان باشیم، تصرف کدام مقدمه؟ تصرف پیغمبر. البته هر کدام از ما سابق بودیم، سابق مقدمه، اما اگر همزمان بود، تصرف پیغمبر بر تصرف من مقدمه. پس النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یا این آیه شریفه و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا، مؤمن این چنین نیست و مؤمنه این چنین نیست که اگر پیغمبر یا خدا برای او امری را حکم کردن، ولو قضا گفتیم، اما این قضا به معنای قضای در مرافعات نیست، به دلیل این که امرن نکره است دیگه، از نکره در سیاق نفی مفید چیست؟ مفید عموم دیگه، یعنی هر کاری، هر کاری تصرف در اموال و انفس را همچه میشه شامل میشه. اگر اونها خواستن در مال من یا جان من تصرفی داشته باشن، ما کان لمؤمنین ان یکون له الخیرت من امرهم، اینها بیان در اونچه مربوط به اونهاست اختیار داشته باشن، بخوان زیر بار فرمان خدا و پیغمبر برون در امور خودشون یا نخوان برن. مؤمن و مؤمنه این چنین نیست، برای خودشون حق اختیار و حق انتخاب نمی بینن. البته این خیره تکوینی است یا خیره اختیاری؟ ما کان لهم الخیره، قطعا از نظر تکوین مختارن، میتونن معصیت بکنن، اما این که میگد نمی کنن، یعنی با اراده و اختیار این کار را نمی کنن. یا این آیه شریفه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید حذر کنن و بترسن کسانی که از امر پیغمبر، امر اضافه به ضمیر شده، میگن نکره مضاف به ضمیر هم مفید عمومه، یعنی هر کاری که پیغمبر انجام داد، هر عملی را، هر فرمانی که پیغمبر داد، باید بترسن از مخالفت، که اگر از چی بترسن؟ ان یصیبهم فتنه، این که فتنه دامنگیر اونها بشود، او یصیبهم عذاب علیم، یعنی ممکنه در دنیا در برای مخالفین گرفتاری باشه، ممکنه در دنیا گرفتاری نباشه، اما گرفتاری آخرت که عذاب علیم هست باشه. پس فتنه مال عذاب دنیا و عذاب علیم مال عذاب آخرت، بترسن که یا گرفتاری دنیا یا عذاب آخرت سراغ اونها بیاد. یا این آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از خدا اطاعت کنید، از پیغمبر خدا اطاعت کنید، از اولی الامر هم اطاعت کنید. اتم مصداق اولی الامر کیه؟ ائمه معصومین علیهم السلام هستند. خب پس برای اینها ولایت ثابت شد. یا این آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما، این ولی معنای دوست نیست، یعنی اولا به تصرف شما خداست و پیغمبر خدا و مؤمنینی که در حال رکوع انفاق می کنند، که مراد امیرالمومنین علیه السلام باشد، در حال رکوع اون انگشتر را مرحمت کردن. خب وقتی ولایت برای علی ثابت شد، برای 11 امام دیگر هم چه شده است؟ ثابت شده است دیگه. این هم یک آیه. الی غیر ذلک، این مال عرشبت که وقال، و اما روایت وقال النبی صلی الله علیه و آله کما فی روایت ایوب ابن عطیه، که پیغمبر فرمود انا اولا بکل مؤمن من نفسه، من از هر کسی به خودش اولا هستم، در مالش، در جانش اولویت من دارم. و در روز قدیر خم هم رو کرد به مسلمان ها، فرمود الست اولا بکم من انفسکم، آیا من از خود شما به شما اولا نیستم؟ قالوا بلا، گفتن چرا؟ چون خدا تو قرآن فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. قالوا بلا. و حضرت فرمود من کنت مولا، هر کسی که من یه همچه ولایت برگرم، که اون ولایت چیه؟ اولا به او بودن از خودش باشه، نه مولا به معنای دوست که اهل سنت میگن. فرمود من کنت مولا، کسی که من این چنین مولای او هستم، فهازا علیون مولا. این هم یک روایت. و از اون طرف برای ائمه هم که الا ما شاء الله والاخبار فی افتراز طاعتهم، واجب است ما از اونها اطاعت کنیم و معصیت اونها مثل معصیت خداست، اخبار در این زمینه کثیرتون، که خب عرشبت که و اما و همون خودشون گفتن کسی که با ما مخالفت کند با خدا مخالفت کرده. بعد فرمودن همین طوری که مخالفت با ما حرام هست، مخالفت با ولی فقیه هم چیه؟ حرامه. یک فی ذالک کفایت میکند از اون روایاتی که اولا ولایت را برای معصوم اثبات میکنه و بعد برای فقیه مقبولت و عمر ابن حنزله، مقبولی عمر ابن حنزله. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیه الى روات احادیثنا، یا مشهوره ابی خدیجه انظروا الی رجلی که عرف حلالنا و حرامنا فجعلوه عرشبت که قاضیا فانی قد جعلته علیکم قاضیا. یک جا دارد حک حاکما، یک جا در مشهوره قاضیا، در مقبوله حاکما. و توقیع الاتی، و توقیعی که از ناحیه امام دوازدهم ارواح نافداه آمده و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله و الراد علیهم کالراد علینا. حیث علل فیها، در تمام اینها امام تعلیل فرموده است حکومت الفقیه، این که فقیه حق حاکمیت دارد و مسلط بر مردم هست، از این باب به انی قد جعلته کذالک، همینطور که خدا ما را قرار داد ما هم اونها را قرار دادیم. پس خود همین جعل معناش این است که قبل از جعل فقیه ولایت داشت یا نداشت؟ نداشت. که من یادمه یه مرتبه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می گفتن بین عمر و بین ابن عباس عرض کنم که اختلاف بود در این که امامت باید جعلی باشه، جای بحث نیست. اما عمر میخواست، میگفت که پیغمبر میخواست در آخرین لحظات زندگی علی را جعل بکنه ولی ما نگذاشتیم، در حالی که پیغمبر در قدیر خم جعل کرد. بله، اگر تا اون آخر که پیغمبر فرمود برای من قلم و دوات بیاورید تا بنویسم، اگر تا اون وقت پیغمبر جعل نکرده بود و عمر مانع شد و میگفت نگذاشتیم، پیغمبر میخواست بکنه ولی ما گردن کلفت کرد نگذاشتیم، ولی نه، قبل از آنی که به کاغذ و قلم و دوات برسد پیغمبر علی را به عنوان امام و خلیفه و ولی رسما آمدن و نصب کردن و اعلان کردن. و علاوه بر نصب، چون ما بیعت را هم یک عده شرط می دانن، شرط هم کردن که با امرام همروز چه کار بکنن؟ بیعت هم بکنن. علا ای حاله، پس آمده ان ولایت را برای فقیه اثبات کرده ان به این که به انی قد جعلته علیکم حاکما و انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. و عمل اجماع فغیر خفیه، اجماع هم که خیلی روشنه، مگه می شود در عالم شیعه فقیهی همچه ولایتی را برای فقیه قائل نباشه. و اما العقل القطعی فالمستقل من، که یه مقدار خسته شدید. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.